هم باشه جذابه. یعنی بعضیا نمیپرسن سوالی را برای آنکه گیرند پاسخی، پرسن سوالی برای اینکه گیرند پاسخی که مد نظر خیش است.
نمیدونی کشتی هم غریبه به گل نشسته، طوفان تلاتون روز به روز داره میره پایین.
بعضی از ما هم مثل من خیلی باحال میرن چیکار میکنن؟ میرن تجارت بوق حموم انجام میدن. شد باورت نشه ولی این ضرب المثله. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگرده از بین تمام چیزایی که میتونه بخره سرمایه گذاری کنه روش، دست میذاره دقیقاً رو همون چیزی که واقعا به کار نمیاد. مثلا این بوق حموم چیه تجارتش؟ قضیهش اینه که میگه یه طرفی رفته یه جا 50,000 تا 10,000 تا بوق حموم خریده برای شهرشون، تحت شرایطی که هیچ حموم بی بوق نیست و هیچ شهری یه دونه حموم بیشتر نداره. به اینا میگن تجارت بوق حموم انجام میده. وگرنه که ببین، هم من میدونی که نپرسیدن عیب نیست، ندونستن عیبه. خیلی خب باشه، قبول. ولی اینکه از کی بپرسی، کجا بپرسی هم مسئله است دیگه. برای همینه که میگن سوالو باید از اهلش پرسی.
رسیدیم به ساعت 11:01. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیزم. اینجا 98 و کمی بیشتری که شنونده اون هستید و ما کنار شما ایم تا از تحقیق و پژوهش یا بررسی برای شروع یک فعالیت اقتصادی صحبت بکنیم. ازتون هم این سوال رو پرسیدیم که شما معمولا برای شروع یک کار اقتصادی تحقیقاتتون رو و اون چیزی رو که می‌خواید تجربیات دیگران باشه و به دست شما برسه از کجا شروع می‌کنید؟ منبعتون برای این کار کیه، چیه و کجاست؟ می‌تونید از طریق 3637 یا شماره تلفن 2265-2525 به ما بگید. و اما در این لحظه میخواییم بریم یک ایرانگردی خیلی کوتاه داشته باشیم، به یکی از مناطق زیبای کشورمون سر بزنیم، بر بال امواج، و همراه بشیم با جناب آقای محمد مغنی باشی، مستندساز و ایرانگرد. سلام و درود بر شما، آدینتون بخیر باشه.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم طرقی و همینطور شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
همچنین برای شما همین آرزوی زیبا رو داریم. الان کجایید؟ انشالله که یک جای خوش آب و هوا باشید، توی دودام نباشید.
بسیار خوش آب و هوا، یه دسته گل نرگس تو دستامه.
به به
و کاش که میشد اصلا تصویری اصلا ببینید یک فضا، یک قطعه‌ای از بهشت در روی زمین. واقعا جای بسیار خوبیه و جای همه شنوندگان شما و همه دوستان خالی و سبز اینجا. من در استان فارس هستم.
به به، شیراز. به به به، خفرز بسیار بسیار زیبا. اونجا رو بیشتر برامون توضیح میدید که با چه حالا اقلیمیه، چه آب و هوایی داره، به چه شکله؟
شهرستان خفر خب شهرهای مثل خاوران رو داره و خدمت شما عرض بکنم که بسیار شهرستان زیبایی هستش. همین امروز روز گل نرگس و جشنواره گل نرگس هستش اینجا که در بوستان قدیر این شهر الان جشنواره گل نرگس هست. قرفهایی که گلهای نرگس رو گلارایی میکنن. من همین الان توی یکی از همین باغهای گل نرگس هستم. خیلی فضای جالبیه. باید بگم که در اینجا هم شما میوه های سرسی رو میتونید ببینید، مثل گردو، بادام و خدمت شما هستم که درختانی که مثل انار اینا در مناطق سرسیر هستن، هم میتونید درخت نخل و مرکبات رو ببینید.
اصلا یه آبشار هم داره اونجا، آبشار باب انار فکر کنم.
بزرگترین آبشار جنوب شرقی کشور، یه دورایی میشه گفتش که در استان فارس به خصوص هست در شهرستان خفر، آبشار بسیار زیبا و مرتفع و فوق‌العاده قشنگ. و همینطور خدمت شما عرض کنم که کوههایی که در اطراف این شهر ما داریم میبینیم، دور تا دور اون رو کوه‌ها تشکیل دادن و به خاطر همین هم شهر خفر میشه گفتش که یک شهری هستش که آب و هوای معتدلی رو به خودش اختصاص داده و چهار فصل، هم بهار خوبی داره، هم تابستون بسیار عالی و پاییز هزار رنگ و زمستان که بیشتر بهاره. و شما میتونید در واقع چهار فصل به شهر زیبای خفر بیاد. یه چیز جالبی که الان دارم مثلا تو همین شهر میبینم و بر جذابه، در واقع میشه گفت هنرمندانی که اینجا هنر صنایع دستی رو هم دارن خلق میکنن، حالا هم گیلین جا جاجیم و خدمت شما عرض بکنم گبه اینجا خب معروف و مشهور هستش. هنر کلاهمالی که در این قسمت از استان در قدیما البته بوده و به خصوص در سربستان استان فارس، اون هم خیلی جالبه که با پشم گوسفند ها کلاهمالی میکردن و در واقع کلاهای قشقایی و کلاهای نمدی رو
نمدی بله.
و در سربستان به خصوص در استان فارس در اصل میشه گفتش که اینا رو درست میکردن. خلاصه جای همه سبز و اینجایی که ما الان هستیم و تماشا و بوی عطر گل نرگس. گل نرگس با گلهای دیگه خیلی متفاوته، مثل گل محمدی مثلا و گل زعفران که اینا برداشت میشه، اینا باید صبح خیلی زود حتی قبل از طلوع آفتاب برداشت بشه که عطر و بوش در واقع بماند به اون گلبرگ و شما اون موقع باید حتما برداشت کنین. ولی گلهای نرگس رو در طول روز میشه برداشت کرد و عطر و بوی خودش از دست نمیده و حتی گل ماندگاریه تا 12 تا 15 روز هم شما اگه کنار بخاری یا جای گرم نباشه توی گلدونتون میتونین در واقع عطر گل نرگس رو استشمام کنین.
این گلها رو هم فکر کنم بیشتر توی کوچه باغهای خاوران میشه دید.
بله کوچه باغهای خاوران خب فاصله 15 تا 20 کیلومتری داره تا شهر خف. مرکز گلهای نرگس توی شهرستان خف خود شهر خف هست.
بله
بله خاوران هم در اصل میشه گفتش که اونجا تو کوچه باغهاشون گلهای چیز رو بیشتر اونجا بحث مرکبات و خورما رو دارن، اونا جشنواره مرکبات و خورما رو دارن همه ساله و برداشت خورما و با این که 15 تا 20 کیلومتر فاصله هستش ولی هوای خاوران نسبت به اینجا یکم گرمتر هستش و میشه گفتش یه از اون طرف دیگه باید به سمت جهرم و به سمت بندرعباس به سمت جنوب کشورمون دیگه راهی بشیم و بریم و فضاهای این چنینی رو ما توی شهر تو کشورمون ایران زیاد داریم. همین امروز یکی از دوستان من در تبریز هستش.
بله.
تصاویر برفی تبریز رو برای من ارسال کرد.
بله.
اولین برف پاییزی رو نوشت و کنار این در واقع توی برف و اینا یک کلیپ خیلی جالب از خودش حالا تولید محتوا کرده بود. من وقتی داشتم می‌دیدم می‌گفتم واقعا چقدر عجیبه، من اینجا دارم واقعا هوای گرمو حس می‌کنم با یه پیراهن راحت دارم قدم میزنم
بهاری.
ولی
بله.
شما در تبریز باید حتما پوشش بسیار گرمی داشته باشین، هوا بسیار سرد و برف. این اقلیم خوب کشورون ایران هستش که شما در آن میتونید تصمیم بگین که برف رو بخواین برین ببینین یا بهار رو در واقع تجربه کنین. و اینجا درختار هم نگاه میکنم خیلی برام جالبه، مثلا درخت های انار الان تازه رنگ و بوی پاییز رو گرفتن و برگاشون زرد شده، در کنارش درخت های بادام همچنان برگاشون سبزه و خیلی برام جالب و جذابه که رنگ های هزار رنگ پاییزی رو و زمین سرسبز و پر از گل رو دارین میبینین. یعنی من نمیدونم الان پاییزه بهاره
بلا تکلیفه، ولی همین که زیتون اونجا الان هست، این درختان زیتون هست، نشون میده که اونجا یک منطقه گرمسیریه، یک منطقه‌ای که توی این فصل از سال حال و هوای بهاری باید داشته باشه.
دقیقاً. حالا خب میوه زیتون رو بیشتر ما به سمت خطه شمال کشور بله. زنجان و
رطوبت داشته باشن
میشناسیم و چیز میکنه. ولی خب تو قسمت‌های استان فارس همین قسمتی که ما الان هستیم برداشت درخت در واقع زیتون هم انجام میشه و زیتون هم یکی از میوه های بسیار خوب این منطقه هستش. و عرض کردم این فضای اینجوری، اگه مثلا مخاطبین شما اراده بکنن و بخوان ایران گردی رو تجربه بکنن، زمان خیلی مهمه و اومدن به این منطقه هم خب ما 1 ساعت بیشتر تا شیراز فاصله نداره.
بله.
فکر میکنم 100 کیلومتر فاصله تا شهر شیراز هستش که مرکز استان فارسه. بنابراین
در مرکز استان فارس بله دقیقا همینطوره قرار دارد. گرفته شده و این شهر شهر خیلی زیباییه با توجه به اینکه بیشتر بارشاش هم در این منطقه در نیمه دوم بهمن ماه هستش.
دقیقا بله. به هر حال ما دعوت میکنیم از مخاطبان رادیو اقتصاد که ایران گردی رو تجربه کنن. ما به هر حال شنیدن کی بود مانند
دیدن. همینطوره. خیلی توصیفاتتون خوب بود.
باید تا برای پخته شود خامی. ما یه مشکلی که الان در کل ایران داریم، مشکل کمبود آب هست.
بله.
از ذخایر آبی متاسفانه به خاطر اینکه چاه ها عمیق‌تر شدن، سطح آب خیلی پایین رفته، سفره های آبی متاسفانه خالی شدن.
قنات ها اوضاعشون چطور الان اونجا؟
قنات ها همین دیگه، قنات ها اینا اوضاعشون اوضاع خوبی متاسفانه نیست. ببینید ما تو زمان های قدیم قنات رو داشتیم. بله. حفر قنات به چه شکلی بوده؟ گذشتگان ما منابع آبی رو در پایهای کوه و یا فضاهایی که واقعا سفره آب غنی داشتن پیدا می‌کردن، از اونجا مادر چاه رو می‌زدن، این چاهی که آب قرار ازش برداشت بشه، و در طول 18 تا 30 کیلومتر حتی در واقع چاه‌هایی رو حفر می‌کردن و آب رو هدایت می‌کردن. در طول مسیر چشمه‌هایی بود که به حجم این آب اضافه می‌شد و این حرکت آب تو 20 کیلومتر تا 18 کیلومتر باعث می‌شد که سفره‌های زیرزمینی مناطقی که قنات ازش عبور می‌کنه هم پر آب بشن.
بله.
یعنی در واقع یه بدبستونی داشتن و بعد از این حرکت وقتی می‌رسیدن به سر مزرعه و به هر حال آب استخراج می‌شد، خلاصه در مسیر قنات بودن، از اونجا آب دیگه می‌اومد بیرون و استفاده می‌شد. الان متأسفانه چاه‌های عمیق فقط سفره‌های زیرزمینی محدود به خودش رو تخلیه می‌کنه و چون از سفره‌های اطرافش هم به طرف خودش با منکش موتورها می‌کشه میاد، باعث میشه که به هر حال زمین هم ترک‌های آنچنانی بخوره و حتی ما نشست زمین رو داشته باشیم و این فضاهای اینچنینی. ولی گذشتگان ما با معماری خوب قنات‌ها و حفر اونها و اون در واقع خیلی جالبه، من یه چیزی بگم، ما در قنات‌ها جزر و مد رو داریم.
بله.
که ما جزر و مد رو فقط تو دریاها دیگه با تجربه بکنیم که مثلا میشه، ولی با حفر چاه‌هایی که در مسیر قنات‌ها هر تقریبا 10 تا 15 متر هستش، با چرخش آبی که در تو به صورت دورانی در این چاه‌ها و طول در واقع قنات داشته، باعث می‌شده که در زمستان آب قنات‌ها کم و در تابستان آب قنات‌ها بیشتر بشه، یعنی برعکس جریان معکوسی رو ایجاد می‌کرده با گردش هوای سرد و گرمی که در طول مسیر قنات‌ها ایجاد می‌شده. و این خیلی جذابه و جالبه که این مهندس‌ها از کجا اومده و به چه شکلی در اون زمان که به هر حال علم و دانش هم به این شکل اینترنت و فضاها اینچنین هم نبوده، ولی گذشتگان ما چقدر خبره بودن و چقدر دانا بودن که
پیش‌بینی کردن، آینده نگر بودن،
تابستان‌های پرآبی داشته باشن و زمستان که آب کمتر هست آب راکت‌تر بشه. در بعضی از جاها مثل وزوان اصفهان اگه شما برین داخل در واقع اون قناتشون، شما می‌بینید که اونجا سد زدن توی قنات. قنات دو طبقه ما اونجا داریم که اون سد باعث می‌شده که آب در زمستان پشت در واقع اون سد ذخیره بشه و در تابستان با باز کردن دریچه آب فراوان داشته باشن و مزاره آب بشه.
در همین شهرستان خفر هم دو تا قنات معروف داره، درست میگم اگه اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید؟
دو تا ببینید قنات معروفی که الان توی شهر خفر ما داریم، الان متاسفانه باز همون کمبود آب رو توی این قنات ها ما میتونیم حس بکنیم، ولی خدمت شما عرض بکنم که من هنوز چون تازه دیروز وارد شهر خفر شدم قنات ها رو نرفتم ببینم. امروز اومدم تو مزرعه گل نرگس و از اینجا به بعد دارم میرم که بقیه داستان شهر خفر رو ببینم و سر فرصتی مناسب انشاءالله بتونم باز بهتر و بیشتر از این منطقه
یکی بگم. از این قنات‌ها فکر کنم توی روستای اشکوری یا اشکوری هستش که میتونید
روستا اشکوری قناتتون براش. من یکی از اهالی شهر خفر کنارم هستم. دو تا قنات داریم توی خفر، قنات مروارید،
قنات کتنو،
اسفرد، اسفرک. بله، سه تا قنات در شهر خفر هستش و خدمت آب دارن دیگه قنات ها، درسته؟ آب قنات مرواریده.
یه گزارش هم تهیه کردن آقای.
آره دقیقا. الان من کنار جمعی از اهالی شهر خفر هستم.
خوش به حالتون.
و به مزاره و به هر حال اطلاعات هم گفتم. اسم آبشارم آبشار مروارید هستش که یکی از بزرگترین آبشارهای جنوب شرق کشور هست. سرچشمه هم دارین؟ بله، دارم هم میگن سرچشمه هم هستش در اینجا و خلاصه شهر خفر رو پیشنهاد
میکنم. خلاصش این که خوش به حال شما جناب آقای مرغنی باشی بزرگوار و جای ما رو هم خالی بکنید. سپاسگزارم از شما. باید با شما خدافظی بکنم. ضمن اینکه آرزوی سفری بی خطر و پرخاطره رو برای شما و همه مسافران عزیزی که در کشور عزیزمون الان در حال سیر و سفر هستن دارم و با شما خدافظی میکنم. سپاسگزارم. متشکرم از شما.
آدینه خود هفته خوب داشته باشید.
متشکرم. سفر بخیر و خدا.
زنده باشین. خدا نگهدار. جینگ
ساز میاد و از بالای شیراز میاد. شاست دو مات قم نخور که نومزادت با ناز میاد. گل در اومد از هموم، سنبل در اومد از هموم. نشست دو باد و ببین خندون در اومد از همون سر کوچه عروس خانوم آب رکنی رد میشه سنگ بیاریم گل ببندیم عروس خانوم رد بشه کی به هجله کی به هجله شازده تو ماد بازنش کی به گرده دور هجله خواهر کوچیکترش یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا
آرزوی خوشبختی دارم برای همه دختر و پسرای عزیزی که این روزها رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترکشون. الهی که خوشبختی گریبانگیر زندگی همتون باشه و همه شما عزیزان هم این روزها امیدوارم که دعوت بشید به عروسی و یک دل شادی رو برمقام بیارید برای خودتون برای اطرافیانتون. الهی آمین. متشکرم از اینکه 98 کمی بیشتر رو همچنان شنونده هستید برای موج اف ام ردیف 98. میخواییم بریم سراغ یک شب نشینی، شب آفتابی، یک شب نشینی رادیویی که از شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 شب یعنی 22 پخش میشه به صورت زنده و موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم و اون رو پخش کنیم براتون ساخت سامانه نان و حباب برای استفاده در صنعت آبزی پروری و شیلات، موضوعی که یکی از بخش‌های برنامه شب آفتابی هفته گذشته بوده. به اتفاق شما میشنویم.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به محلول آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
تو بحث آبزیان، خب بحث تأمین اکسیژن محلول آب یه فاکتور بسیار مهمی هستش که ما دیدیم روش‌های قدیمی و روش‌هایی که الان تو صنعت هستن جوابگوی این سیستم نیستن و واحدا با راندمان بسیار پایینی دارن کار میکنن. خب این سامانه رو وارد صنعت شیلات و آبزی پروری کردیم و شاهد اون بودیم که صنعت نانو چقدر میتونه کمک کنه و چقدر میتونه تو بحث تولید و تو بحث بهداشت آب و کیفیت آب میتونه مناسب باشه.
سامانه نانو حباب اکسیژن و نانو حباب اوزون محصول جدید مجموعه دانش بنیان آقای مهدی علی محمدی و همکارانشونه که این روزها در صنایع مختلف از جمله صنعت شیلات و آبزی پروری بسیار پرکاربرده.
سیستمی که طراحی شده به اسم سامانه‌های نانو حباب هستن که این کار این دستگاه‌ها و این سامانه‌ها به این صورت است که شما می‌تونید گازهای مختلفی مثل اکسیژن، اوزون، نیتروژن و سایر گازهایی که تو صنایع مختلف کار می‌کنن رو در مقیاس حباب‌های نانومتری تولید کنین و بحث افزایش بازدهی تو صنایع مختلف رو داشته باشین. در واقع این دستگاه‌ها می‌تونن گازها رو با راندمان بسیار بالا داخل آب نگه دارن، بحث انحلال جرم و انحلال افزایش اکسیژن محلول و میزان حلالیت گازا رو افزایش بدن و افیشنسی افزایش پیدا کنه. در واقع این دستگاه تو صنایع مختلفی کاربرد دارن. صنعت کشاورزی و بخش هیدروپونیک یکی از صنایع هستش که این دستگاه میتونین از این دستگاه استفاده بشه. نتیجهش این میشه که شما میتونین کیفیت آب آبیاری افزایش بدین، افزایش تولید محصول خواهین داشت و کیفیت محصولات هم با این سیستم افزایش پیدا میکنه. تو بحث آبزی پروری و شیلات ما دو تا سامانه رو معرفی کردیم، بحث نانو اکسیژن و نانو اوزون که با به کارگیری این دستگاه ها و سامانه ها شما هم بحث کیفیت و ارتقا عملکرد و تولید خواهید داشت، بحث کاهش ضریب تبدیل، کاهش ریسک‌های تولید و بحث افزایش میزان تولید هم پایین داشت. در واقع امنیت تولید و این سیستم‌ها به وجود میارن. تو صنایع غذایی و بحث تصفیه هوا، تصفیه فاز آب و فاضلاب هم این دستگاه کاربرد دارن، بحث حوادثی صخره‌های فاضلابی، بحث اوزوناسیون پیشرفته و هر صنعتی که شما نیاز داشته باشین با راندمان بالا میشه این کارو انجام داد. با طرح این سامانا ما تونستیم هم بحث هزینه‌های بهره برداری، سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ای که هستن رو کاهش بدیم و در واقع به تولید کمک کنیم.
اگه علاقمند به سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات هستید و ایده سامانه نان و حباب اکسیژن مجموعه دانش بنیان آقای علی محمدی و همکارانشون به نظرتون مفید و ارزشمند اومد و ارزش سرمایه‌گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. این بخشی از برنامه که شب آفتابی بود که به صورت زنده شنبه تا چهارشنبه تقدیم به شما عزیزان میشه، حوالی ساعت 10 شب تا هول و هوش 12 شب. سپاسگزارم، همچنان با ما باشید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، شماره تلفن 2265-2525. سوالاتی که حالا شما عزیزان جوابش رو، سوالی که جوابش رو میدید بهمون اینه که ازتون پرسیدیم معمولا برای شروع یک کار اقتصادی تحقیق و پژوهش رو از کجا شروع میکنید، منبعتون برای این کار کیه، چیه و کجاست و چرا، به ما بگید هر چه سریعتر تا برنامه تموم نشده بتونیم پیام های شما عزیزان رو هم بخونیم. آقا محمود از اصفهان گفتن که با سلام، من مغازه دارم، حتی 3 مدرک فن و حرفه‌ای تعمیرات هم دارم، ولی جسارت این که مغازم رو به دست بگیرم ندارم و دادمش به یک کبابی اجاره. کارمند هستم، به من بگید که چیکار بکنم، راهنمایی کنید منو. آقا محمود، من به شما یه پیشنهاد میدم، اونم این که میتونید شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر راهکار رو بشنوید. راهکاری از رادیو اقتصاد به شما کمک میکنه که چطور کار و کاسبیتون رو راه بندازید و یک کسب و کار موفق داشته باشید در کنار شغل کارمندی.
من اگه میخوام کاری بکنم، اول تحقیقات انجام میدم، تحقیق میکنم این کار چه کاری هست، مناسب من هست که اون کار انجام بدم، و با کمک بزرگترا، با مشورت از بزرگترا، اون کار رو مسلما انجام میدم. تشکر از برنامه خوبی شما. حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما خانم حسینی عزیزم از بابل، بسیار بسیار زیبا، و از اینکه نظراتتون رو به ما میگید بسیار سپاسگزارم. همچنان 2265-2525 در اختیار شما است. محبوب خانم گفتن که من برای هر کاری از عموم سوال میپرسم، خودش هم نتونه کمکم بکنه، یه آدم موفق در اون حوزه رو به من معرفی میکنه، همیشه هم نتیجه خوب داشته. الهی شد.
اگر بخوام کاسبی را بندازم، متعهد میکنم از افرادی که تجربه دارن، تعهد دارن، بالاخره قبلا تو این کار بودن، جواب خوب بدن، جواب منطقی بدن، چه به قانون جواب بدن. بالاخره میرم سوال میکنم از افراد مجرب، قانون، انشالله من دور و بر محل کاسبی، آیا خریدار هست نیست، مردم چقدر مشتری هستن، و توکل به خدا و شروع میکنه به کاسبی. سلامات از احواز.
خیلی ممنون از شما برادر بزرگوار. بریم سراغ پیامک بعدی که آقا مجید برامون فرستادن. گفتن که جذب کردن مشتری برای کسب و کارمون خیلی خوبه، نیاز به نگهداری هم داره، داشتن آگاهی، علاقه و اخلاق کاری هم خیلی خیلی میتونه کمک کننده بشه.
خب خب من واقعیت کار اونچنانی که بخوام انجام بدم که نیاز به مشاوره داشته باشم نبوده. از دیگه 30 سال قبل یه تاکسی تلفنی رو افتتاح کردم، الانم دارم. ولی توصیه کردم به جوانترها که اگر میخوان کاری رو انجام بدن، میخوان موفق بشن، مطالعه کنن و سعی کنن از تجارب دیگران استفاده کنن و نهایتا اون افرادی که میتونن مشاوره خوبی بدن رو سراغشون برن و خیلی موثر میتونه باشه. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بیشاهرود.
سپاسگزارم که از نیشابه با ما همراه هستید و پیام‌های صوتیتون رو به ما میرسونید از طریق 2265-2525. باز هم با شما هستیم. بریم سراغ پیامک‌های شما. 3036-37. خیلی جدی گفته که تو راه هدفتون گریه کنید، زجر بکشید، استراتژیتون رو عوض کنید، گاهی هم استراحت کنید، ولی هیچ وقت یه قدم هم نیایید عقب، چون حسرت خوردن خیلی سخت تر از همه چیزه. جمله قدیمی هست بین ما ایرانی ها، اونم خیلی رواج داره، این که شراکت خوب نیست. من این جمله رو به طور کامل تایید نمی کنم، اما معتقدم شما اگر برای کارتون دنبال شریک می گردید، تحقیق بکنید که کی به درد کار می خوره. کسی که تنبل نباشه، ایده های خوب و درست و درمونی رو مطرح بکنه. اگه قرار باشه مثلا یه فروشگاه مواد غذایی بزنید، دنبال کسی باشید که وقتی نیستید همون اندازه شما برای فروش بیشتر دل بسوزونه. مجبور نباشید یه دوربین مداربسته بالای سر دخلتون بذارید یا بالای سر اون شریکتون بذارید و بخواید اون رصدش بکنید. شریک و رفیق خوب تو این دور و زمونه گوهر نایابه.
چرخی جاو نظر حالم خراوا، ار چویل پرکام وای وای خمی سراوا، ار چویل پرکام وای وای خمی سراوا، ار تاگر مسبکی هاور هر کبینی داد، ار تاگر مسبکی هاور هر کبینی داد، ار و چرخی جاو وای وای حالم خراوا، ار شتی زول فقد وای وای وبانی داوا. اریم بی رشانم و پاد می وی جوانی، ولی تو گش کسگم هوا دیرم یزانی، اری تا کی بکیشم وای وای و دل آهسته، کرا تا کی بنیشم وای وای دست و زرانی، اری و چرخی جاود وای وای حالم خراوا، اری شدری ظلف گد وای وای و بانی لاوا.
لحظات شادی رو براتون آرزو میکنم و میخوام دعوتتون کنم بخشی از برنامه روزی نو رو بشنوید. برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد، زمان پخش این برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 بامداد. بخش از برنامه روزی نو رو به اتفاق شما میشنویم. در این بخش با آقای بهروز بستگانی از مسئولان بیمه صحبت شده درباره ابلاغ مصوبه جدید پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه. بشنوید.
گفتگو میکنم با جناب آقای بهروز مستگانی. سلام، هر شما صحبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. ما در خدمت شما هستیم. درباره این مصوبه جدید توضیح بفرمایید. درباره نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه.
به موجب این مصوبه در واقع امکان پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه از محل بیمه‌نامه شخص ثابت فراهم میشه و ما در این دستورالعمل نحوه محاسبه و نحوه برآورد قیمت میزان کسر قیمت وسیله نقلیه رو تعیین کردیم و این مصوبه همونطور که فرمودید در آبان ماه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و از اول دی ماه لازم الاجرا خواهد.
درسته. یکم توضیح میدین درباره این که حالا ماشینی که در حقیقت کسر قیمت شده و خسارتی بهش در حقیقت وارد شده، بفهمید به چه صورتی محاسبه میشه؟ سن خود رو هم آیا ملاک هست؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که یک فرمول مشخصی در مورد نحوه محاسبه کسر قیمت در این دستورالعمل ذکر شده.
بله.
و آیتم های مشخصی داره، از جمله اون آیتم ها ارزش وسیله نقلیه هست که در حال حاضر بر اساس اون چیزی که در قانون